بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوت إمام الله رسول الله عليه و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. روایتی را از توحف و دخون نقل کردیم از امام باقر صلوات الله علیه که به جابر فرمودند من شرا تو را به پنج چیز نصیحت میکنم، سفارش میکنم. اول این که این ظلمت فلا تظلم و این خانوک فلا تخون و این کذبت فلا تغبر و این مدحت فلا تفرح. این چهار جمله شما در شبای گذشته تا حدی که خدای متعال توفیق داد عرض کردیم. جمله پنجمش این است که و این ظلم منتر فلا تجزا. بعد این جمله را یه مقداری خود ایشون توضیح میدن. حالا نکته این که این جمله چرا توضیح داده شده من از اینکه به عقلم میرسه عرض میکنه. می فرماید و این دوم امتفلا تجزع و فکر فی ما قیل فیک و این عرفت من نفس که ما قیل فیک فسقوط که من عین الله عز و جل عند غضب که من الحق اعظم اعظم علیک مصیبتا مما خفت من سقوط که من عین الناس و این کنت علی خلاف ما قیل فیک فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک. حاصل ترجمهش این است که می فهمد اگر کسی درباره تو بدگویی کرد جزا و بیتابی نکن، آشفته نشو. بعد توضیح میدن این بخش را اضافه می کنند که وقتی بدی در باره تو می گند بشین فکر کن که آیا این حرفایی که در باره تو زدن واقعیت داره یا دروغ. اگر دیدی واقعیت داره این حرفا، خب نباید ناراحت بشید. اگر ناراحت بشید، در واقع از یک حقی ناراحت شدید، یه مطلب حقی گفته شده و تو از یک حقی ناراحت شدی و این باعث میشه که در نظر خدا، از نظر خدا بیفتی. آدمی که از حق ناراحت میشه پیش خدا ارزشی نداره. اما اگر اون چی در باره تو گفتن واقعیت نداره، دروغه، یه ثواب مفتی بردی، اون مذمت که در باره تو کردن در مقابل یه ثواب در نام عملت می نویسن بدون اینکه تو کاری کرده باشی، پس ناراحتی نداره. خب این ترجمه تقریبا تحت لفظی این عبارت. یه نکته هست که درباره اون چهار مطلبی که قبلا ذکر فرمودن این توضیحات رو ندادن. این ظلم تفلا تظلم دیگه چیزی اضافه نکردن. این خانون که فلا تخون، اگر به تو خیانت کردن تو خیانت نکن. و حتی وقتی فرمودن اگر مدحت فلا تفرح، به همین اکتفا کردن. اگر کسی برای تو چاپلوسی میکنه خیلی خوشحال نشو، دیگه بعد چیزی اضافه نگن. اما اینجا وقتی میگن این ظلمت فلا تجزع، بعد میگن و فکر فی ما قیل فیک، تا آخر عبارتی که خوندم و دست با شکست ترجمه کرده. فرق این جمله با اون چهار تا عبارت قبلی چیه؟ در اینجا این توضیحات رو دادن که جا بیفته مطلب. اونجا فقط به همین توصیه اکتفا کرده. به نظر میرسه که در مورد ستایش آدم انتظار نداره که همه تعریفش رو بکنه. این رو حقی برای خودش نمیدونه که دیگران براش تعریف کنن، مدحش رو بگن. وقتی کسی ستایشش میکنه، تعریفش رو میکنه، خب خوشحال میشه. اما در مورد مذمت آدم توقع نداره کسی در بارش بدگویی بکنه. مدح کردن کسی فی حد نفسه عیبی نداره، مخصوصا اگر برای معرفی حقی باشه، برای اعانت بر راه صحیحی باشه. آدم این شخصی را معرفی کنه، ازش تعریف کنه، این شخص شخص عادلیست، میشه پشت سرش نماز بخونه، یا عالمیست، میشه اون را برای تدریس ازش استفاده کنند، یا سایر کمالاتی که اشخاص دارن تعریف کردنش اشکالی نداره. اون وقتی بنده که جنبه چاپلوسی داشته باشه و تعریفهای دروغی باشه. اما در مورد مذمت آدم اینو به خودش حق قائل است که دیگران بهش بدگویی نکنن. ولذا هم توهین کردن به اشخاص در حضورشون حرام است، استهزا کردن حرام است، عیب جویی و غیبت کردن پشت سرشون حرامه، تهمت که دیگه جای خود داره. این است که آدم به محض اینکه مذمت از کسی میشنوه به طور طبیعی ناراحت میشه، یعنی حقی را از خودش تضییع شده میبینه. این خیلی عادی تر هست که آدم ناراحت بشه، مثل این که سایر حقوق از آدم غصب میکنند به طور طبیعی آدم ناراحت میشه. وقتی بدگویی هم میکنند ناراحت میشه آدم. مخصوصا اگر در حضور دیگران باشه که معمولا بدگویی ها در حضور دیگرانی باعث میشه که آبروی آدم پیش دیگران بریزه و بالاخص اگر باعث میشه که آدم از فعالیت های اجتماعیش که وظیفه ایست از یک طرف و توفیقی ایست از طرف دیگه به واسطه این بدگویی ها محروم بشه، این خیلی عکس العمل آدم در مقابلش شدیدتر از عکس العملی که از شادی که به واسطه تعریف کسی آدم براش پیدا میشه. اینه که در این جور موارد بسیار اتفاق میفته، شاید جایی که اینجور نباشه نادر باشه که اگر کسی شروع کنه به بدگویی کردن از انسان آدم اوقاتش تلخ میشه، خشمگین میشه، به زحمت باید خشمش رو فرو بخوره، یک حالت به قول روانشناس ها انعکاسی بازتابی داره، این تو آدم با آدم فوش میدن آدم ناراحت میشه فورن از جا در میره. این بیشتر احتیاج داره به تأکید این که در اینجا حواس رو جمع کن، مبادا غضب کنی، مبادا از جا در بری، خودت رو گم کنی، پریشان بشی، براش شفته بشی، نه خودت رو کنترل کن. برای اینکه بتونی کنترل کن راهش رو گفتی. اگه یادتون باشه دیشب درباره اینکه آدم از چاپلوسی دیگران خوشش نیاد ما یک توضیحی دادیم که از این راه میشه آدم خودش را قانع کند که یعنی مانعی میشه خیلی زیاد شادمان و سرمست بشه. تو روایت نبود، این را از قرائن یا مثلا با تأملاتی میشد استفاده کنه، اما اینجا خود حضرت میفهمه برای اینکه از مذمت دیگران ناراحت نشی، برای شفته نشی، راهش یادش میده. یعنی وقتی کسی مذمتت کرد بشون فکر کن، اون یه حرفایی که میزنن میگه آدم بخیلیست، آدم دروغگوییست، آدم متکبریست، آدم حسودیست، چنین چنانه بدگویی ها انواع و اقسام اینه، میشه فکر کن ببین واقعا هستی اینا یا نیست. باز همه میدونیم که آدمیزاد از اون حب ذاتی که داره هیچ وقت نمیخواد خودش را ناقص، معیوب، گناهکار ببینه. حتی گناه علنی هم وقتی آدم مرتکب میشه تو دل خودش یک توجیهی براش درست میکنه. حالا بنده که زیاد برام اتفاق داده، حالا شما خودتون میدونید وقتی آدم یه لغزشی میکنه فلانی همچین گفت اونجا شرایط چون از کوره در رفتم اینجور شد، تو دلش آدم خودش را قانع میکنه که این اتفاقی بود و حق داشتم من این کار را بکنه. اینا همش شاخه ای از اون خودخواهی و خوددوستی آدم است که دلش نمیخواد ایش را خودشا گناهکار، معیوب و دارای کاستی ها و زشتی ها میبینه. همیشه دلش میخواد پاک باشه، برجسته باشه. نمونه های فراوانی داره، به طور طبیعی همه ما کمابیش اینا را شاید تجربه کرده باشیم. بنده زیاد تجربه. وقتی آدم یه چیزی هم رو نمیدونه یه جوری میخواد جواب بده که طرف ندونه، که نفهمه که این نمیدونه، میگه این شقوقی داره، حالا باید اطرافش مطالعه کردم. صاف نمیگه نمیدونه، برای اینکه این جهل چیزی، این نقصی سر آدم، نمیخواد اعتراف کنه که من این نقص، این جهل داره، یه جوری ماسمالی میخواد بکنه که معلوم نشه که این نمیدونه. عیوب دیگه که خیلی واضح تر، هیچ وقت آدم دلش نمیخواد جوری رفتار بکنیم که مردم اینا آدم بدی بدونن، آدم گناهکاری بدونن. یه جایی هم ببینن گناه کرد تازه میخواد توجیه کنه که اینجا یه شرایط خاصی بود ولی من اهل این کارها نیستم. اگه دروغ گفته میخواد بگه این دروغ مصلحت آمیز بوده. اگه کسی غیبت کرده میگه این واجب الغیبه بوده. بالاخره توجیه میکنه. اینا نشانه های اینه که آدمیزاد طبعا خودش را میگه که خیلی خودش را دوست داره، عیب خودش را نمیخواد ببینه، نمیخواد باور کنه که عیب داره. اینه که وقتی کسی عیبی را میگه در ابتدا فورا تو ذهنش میگه این دروغ میگه، بی خود میگه، من عیبا را ندارم. بسیاری از وقت هاست که آدم عیبایی داره و خودش توجه نداره. از حیله های نفس این است که عیبای خودش را میپوشونه و حتی برای خودش میپوشونه. خیلی عجیب. نفس انسانی موجود فوق‌العاده عجیبی است. گاهی امر را بر خود آدم مشتبه میکنه. آدم رو برای خودش جوری جلوه میده که خیال میکنه خیلی آدم خوبیه. خودش خیال میکنه. با اینکه خودش ان الانسان علی نفسه بصیره. خب میدونه چه کاره. اما اون چنان نقاشی میکنه، آکراندیسون میکنه، جلوه میده برای طرف که خودش هم باور نمیکنه من اینقدر بدم. وقتی کسی عیبش رو میگه اول که باور نمیکنه، تو پیش خودش میگه، خود میگه دروغ میگه. اینا میفهمند فکر فی ما قیل فیک، بشین فکر کن. یعنی ممکنه بدون فکر باور نکنی که این عیب را داری. وقتی کسی عیبی را به تو نسبت میشه بشین فکر کن ببین داری واقعا یا نداری. یعنی خیلی بیان نیست برای خودت هم که آیا این عیب را داری یا نداری. باید فکرش کن. بسیاری از صفات هست که صفات رذیله هست که منو مرتبه ضعیفش در بسیاری از مردم هست. خودشان باور نمی کنند. حسد، تکبر، خودخواهی و چیزهایی از این قبیل. می فرماند وقتی کسی مذمت می کنه اول بشین فکر کن ببین واقعا اینایی که میگن در تو هست یا نیست. بعد از فکر کردن و دقت تازه میفهمی که واقعا اینا در تو هست یا نیست. اگر به این نتیجه رسیدی که بله هست، واقعا هست، اون تا من پنهان کردم دلم نمیخواست گفته بشه، مثلا کسی متوجه بشه، این شخص اومده افشاگری کرده، خب پس در واقع کاری که او کرده صرف نظر از اینکه او گناهی داره و مجازاتی خواهش هست، اون حساب خودش به تو ربطی نداره. اون گناهی کرده مجازاتش هم خواهد دید. اما برای تو چه کار کرده؟ یک مطلب واقعیت داری را برات بیان کرده، گفته تو چه این عیب را داری؟ آیا از این که به واقعیتی توجه پیدا بکنی تو باید ناراحت بشی، غضب کنی؟ اگر چنین شد این کار تو از اون عیبت بدتره. آدم از این که بفهمد یه عیبی را داره نمیخواد قبول کنی. این انکار عملی است. چیزی را که آدم میفهمه داره واقعا عیب هست، این نمیخواد این بپذیره. این بیشتر باعث میشه که از چشم خدا بیفتی. تعبیر روایت سقوط و کمن عین الله است. دیگه خدا نظر لطف و مرحمت به تو نخواهد داشت. آدمی که نخواد واقعیت رو بپذیره. اما اگر دیدی این حرفایی که درباره تو میزنن بی خود میگن، واقعیتی نداره، دروغه، حالا یا طرف اشتباه فهمیده، تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته، به تو نسبت بدی داده، یا عمدن دروغ واسه بهت هر کدامش باشه یک ثوابی در نامه عمل تو نوشته میشه در مقابل اون نسبت بدی که به تو دادن. این ثواب بدون عملی که تو انجام دادی یک ثواب مفتی گیری تو بده، اینم که ناراحتی نده. وقتی میبینی در باره تو مذمتی میکنن که در تو نیست، باید خوشحال باشی که خوبی ثوابی گیرم اومد بدون اینکه کاری انجام بده. حالا دنبالش وقتی آدم توجه به این پیدا کرد، جای شکر هم داره که خدا این شکر، این ثواب رو برای من مقرر فرموده، من به این ثواب نائل شدم بدون اینکه زحمتی بکشم، این شکر هم داره الان. پس شاید نکته این که درباره این مذمت به خصوص این راهکار بیان شده که چیکار کنید که از ناراحتی مذمت در امان بمانی و برآشفته نشی، پریشان نشی، عکس العمل حاد نشون ندی، راهش اینه که در مقابل شنیدن عیوبت فکر کن که آیا در تو هست یا نیست. اگر هست خب دستت علاجش برای، و اگر نیست شاد باش از این که ثوابی برای تو نوشته شده بدون اینکه کاری کرده باشی. و این دوممت فلا تجزع، اگر مورد مذمت و نکوهش قرار گرفتی بیتابی نکن. فکر فیما قیل فیک، فکر کن درباره اون چیزی که دربارت گفتن. فان عرفت من نفسک ما قیل فیک، اگر دیدی اون چیزی که درباره تو میگن هست، واقعیت داری. فسقوطک من عین الله جل و عز عند غضبك من الحق اعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من اعين الناس. وقتی مذمتت کردن تو از چی میترسیدی؟ میترسیدی که مردم دربارت بدبین بشن، از چشم مردم بیفتی و ما هم آبرود بریزه، هم مانع کارهای خیرت بشه، دیگه نتونی اون خدماتی که باید انجام بدی انجام بدی، به خاطر اینکه مردم دیگه نسبت بهت بدبین میشن، اعتماد نمیکنن. یا وقتی میبینن آدم بدی هستی دیگه خیلی دوست ندارن باید همکاری کنن، خدمتی بهت بکنن، کمکی بهت بکنن، از خدمت اونا محروم میشن. از این میترسی که از چشم مردم بیفتی. خب از چشم مردم بیفتی بدتره یا از چشم خدا بیفتی؟ مردم در مقابل خدا چی کارن؟ چی اصلا این که آدم روشون حسابی باز بکنه؟ اون چه مهمه اینه که آدم از چشم خدا نیفته. اما اگر اینجا غضب کردی از چشم خدا میفتی و به بدتر از اون چیزی که میترسیدی مبتلا میشی. تو میترسیدی از چشم مردم میفتی، حالا وقتی میبینی که از حقی که گفتن واقعیتی که هست نمیخوای اینا بپذیری، این باعث میشه که از چشم خدا بیفتی. این بدتر از اون چیزی که ازش میترسیدی که این بدگویی ها باعث میشه که از چشم مردم بیفتی. و این کنت علی خلاف ما قیل فیک، اما اگر تو بر خلاف اون چیزی هستی که اونها گفتن، بدی هایی که گفتن در تو نیست، خلافش در تو هست. فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک، در اینجا تو یک ثوابی نائل شدی بدون اینکه زحمتی کشیده باشی. بعد دنبالش اون عبارت معروفی است که یعنی بنده زیاد خوندم اون روایت در موارد مختلفی که حضرت خطاب میکنند به جابر، میفرماند وعلم یا جابر انک لا تنال ولایتنا، یا به تعبیری حتی انک لا تکون لنا ولیم حتی تکون لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذالک. این پنج تا نصیحت تمام شد، پنج تا جمله رو فرمودن که اینا جمله های کلیدی است، خیلی مهمه، توجه داشته باش اگر اینا رو به حواست جمع باشه به خطرهایی که ممکنه هست مبتلا نمیشه. اما حالا بالاتر میذاره. خب جابر از اصحاب خاص حضرت بود و خیلی دوست داشت که از اولیاء اهل بیت و دارای مقام عالی ولایت باشه. حضرت فرمودن این مقامی که تو میخوای و دوست داری بهش برسی این به این آسونی ها پیدا نمیشه، شرایطی داری، اگه میخوای خود تو باید آماده کنی. بدان که تو ولایت ما نخواهی داشت مگر اینکه این حالت در تو پیدا بشی. حالا حالت تعبیر من از ثباتش میشه ملکه. حال تو اینجوری باشه، این منش را پیدا کنی. ویژگی این منش این است که اگر همه اهل شهرت که در میان اونا زندگی کردی، بزرگ شدی، تو را میشناسن، همه اهل شهر جمع شدن و به تو بدگویی کردن، گفتن عجب آدم بدی هستی. امروز وقتی بخوام به کسی، یک جماعتی به کسی بدگویی کنن، خب شعار بیندنن اشتون مرده باد فلانی، مرگ بر این. یه وقت شد که توی شهر مردم جمع شدن که مرگ بر جابر، عجب آدم بدی است. اگه میخوای اهل ولایت ما باشی باید در مقابل اینها حتی محزون هم نشی. این همه بدگویی همه اهل شهر علیه تو موجب حزن تو هم نشی. لم یحزن کذالک. و در مقابلش اگر روزی تو همین شهر تمام مردم جمع شدن، زنده باد جابر، رو همه علیه تو برای تو شعار دادن و بله دیگه هر جایی هم متناسب با شأن و منزلت اشخاص هست، خلاصه بهترین شعارها رو برای تو دادن، همه شهادت دادن که نکر رجلون صالح، مرد بسیار شایسته ای هستی. اگه چنین چیزی اتفاق افتاد لم یسر رکذالک. این جریان هم موجب سرور تو نباید بشه. یعنی چه مردم همه اهل شهر به تو فحش بدن و چه همه از تو تعریف کنن، برای تو باید یکسان بشه. نه از اون محزون بشی نه از این مسرور بشی. اگه میخوای اهل ولایت ما باشی باید اینجور باشی. خب پس چی کار کنه؟ همه مردم جمع شدن علیه من فوش میدن، شعار میدن، فرمود ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله. خودت را با قرآن بسنج. ببین اونجوری که قرآن میخواد تو هستی یا نه. به حرف مردم کار نداشته باش که فوش میدن یا تعریف میکنن، اونو هرچی میخوان بگن. تو ببین اونجوری که قرآن میخواد هستی یا نیستی. اگه اونجوری که قرآن میخواد هستی خدا را شکر بکن. مردم چرا این گمانهای بدی درباره من دارن و الحمدلله خدا به من توفیق داده که اونجوری باشم که خدا میپسنده. مردم هم چی میخوان دیگه؟ و اگر دیدی نه، اونجوری که مردم تو تعریف میکنن و میگن انک رجل صالح، وقتی خودت با قرآن عرضه کردی دیدی نه، قرآن تو رو صالح نمیدونه. اونجوری که قرآن میخواد تو نیستی. اون وقت در صدد اصلاح خودت برمیاد. حیوات رو برطرف کن، ببین کجای کار نقص داری اونا برطرف کن. اگه میخوای اهل ولایت ما باشی، سر و کارت با ما باشه، باید اینجوری باشی. بدگویی و تعریف کردن مردم درباره تو اثری نداشته باشی. تو همیشه خودت را با خدا، سر و کارت را با خدا بدون، معیارت هم را کتاب خدا. اون چه قرآن میگه ببین، اگر اونجور هستی خدا را شکر کن که چنین توفیقی به تو داده، و اگر نیستی حالا هزاری همه مردم بگن این از اولیای خداست، بیان برای تو عرض کنن، التماس دعا کنن، استشفا بکنن، برای تو فایده ای نداره. تو خودت را عرضه کن بر قرآن، اگر با مقیاس قرآن توافق نداری در سند اصلاح خودت برگیا. اگر اینجور شدی اون وقت میتونی بگی ما اهل ولایت اهل بیت هستی. بلا ولایت اهل بیت یه چیز ساده ای نیست که همینجوری با گفتن و اینها حاصل بشیم. یه روایت دیگری از امام باقر صلوات الله علیه هست در همین زمینه که می فرماید اگر به اظهار محبت به علی و امیر المومنین صلوات الله علیه کسی اهل ولایت ما می شد، یه راه ساده تری وجود داشت. خب سوال می کنیم علی مقامش بالاتر از پیش خدا یا محمد صلی الله علیه و آله؟ خب اگر بنا باشه آدم بگه من کسی رو بیشتر دوست دارم که خدا او رو بیشتر دوست داره، خب مقام پیغمبر بالاتر از مقام امیرالمومنین. خب دیگران هم میگن ما محمد رو دوست داریم، شما میگید من علی رو دوست دارم، اونا میگن ما محمد رو دوست داریم. اگه به صرف گفتن هست اونا به شما مقدمن، اینکه اونا کسی رو دوست میدارن که مقامش از علی بالاتره. به صرف این که آدم که یکی را دوست داره یه اهل ولایت نشد. اگه میخواد اهل ولایت باشد باید تابع ما باشد، رفتارتون تابع ما باشد، محبت در دلتون باید باشید و آثار این محبت در رفتارتون ظاهر باشد. فلو کان یقول احب محمدا صلی الله علیه و آله لکان محمد افضل من علی علیه السلام. پس به این گفتن کاری انجام نمیدید. کسانی از مسلمان ها بیشتر میگن ما، یعنی شعارشون اینه که ما علی رو دوست داریم. خب کسان دیگری هم میگن ما محمد رو دوست داریم. اگه به این گفتن بود خب اونها مقدم هستن، برای اینکه کسی رو دوست دارن که مقامش افضل از علی. پس چه کار باید کرد؟ فرمود من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. کسانی که نافرمانی ما میکنن اینا با ما دشمنی میکنن، دوست ما نیستن اینا. اگه دوست ما هستن باید رفتار ما رو داشته باشن، از ما تبعیت کنن. بنابراین ولایت حقیقی، البته ولایت هم مثل همه چیزهای دیگه مراتب داره، ایمان مراتب داره، کفر مراتب داره، نفاق مراتب، ولایت هم مراتب. طبعا این مرتبه از ولایت که میگن که باید رفتارتون مو به مو مثل رفتار ما باشه، یعنی مرتبه عالی ولایت، اون مرتبه که مثل جاوید او را میخواست، تلاش میکرد به اون برسد. اون کسی که 50,000 حدیثی بهش تعلیم داده بودن که به هیچ کس دیگه حق نداشت بگی، یه همچین کسی بهش میگن اگه میخوای اهل ولایت ما باشی باید اینجوری باشی، به حرف مردم کار نداشته باشی. ببین وظیفت چی؟ قرآن چی از تو میخواد؟ برای همه مردم علیه تو فوش بدن و تو وظیفت عمل کنی شاد باش، خدا به من توفیق داده وظیفه عمل کنی. همه مردم از تو تعریف کنن اما تو بدونی که اشتباه کردی، این راهی که میری درست نیست، مسرور نشو، حرف مردم برای تو کاری انجام نمیدی. پروردگارا تو رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که به همه ما حقیقت ولایت را مرحمت بفرما و به ما توفیق بده که در همه رفتار و کردارمون تابع اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم.
بار گناه